میگن آقا شما یه کاری برای دلت کردی، خب حالا شما بگو آقا همین کتاب احتمالا 2-3 سال وقت گرفته تا من اینو نوشتم، درسته ده. ولی هیچ فایل، بنابراین یک حالت ایجاد میکنه که خب طبیعتا نری به اون طرف، بگی آقا جون این وقت من تلف میشه، امتیاز لازم برای ارتقا در این سیستم دانشگاهی.
من خیلی عذرخواهی میکنم جناب دکتر عبدی، میان کلامتون میام، به من همکارانم اطلاع دادن که پوششی رو میخوایم داشته باشیم از اتفاقی که ساعت 21:45 همین امشب، یعنی 1:10 چیزی حدود 40-45 پیش در شهرستان خوی اتفاق افتاد، زلزله به نسبت شدید 5.9 ریشتری که عمق این زمین لرزه 7 کیلومتر و در 6 کیلومتری شهر خوی بود. خوی تو این چند وقت هم در حقیقت اینها رو باز هم این به قول معروف زمین لرزه ها داشته. حسین شریفی عزیزم به جواب پیوسته، عرض سلام و شب بخیر.
خیلی متشکرم، ممنونم امین خرمی عزیز، مهمانان عالی مقامی که در استودیو هستند. بلافاصله به خوی میریم، گزارشگر رادیو گفتگو در خوی با ما هستند. آقای محبوبی سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، همکار محترم خدمت شما و شنوندگان این بخش خبری سلام دارم. بله در خدمت هستم. آقای
خیلی متشکرم و ممنونم. آقای محبوبی میدونم الان اونجا هم شرایط مساعدی نیست، همین الانم که با شما صحبت کردیم مشغول به کار بودید، از آخرین وضعیت به ما بگین.
بله هستم خدمت شما که این زمین لرزه یکی از شدیدترین زمین لرزه‌هایی است که در سالهای اخیر در شهرستان خود به وقوع پیوسته. این زمین لرزه قطعا خساراتی رو اوندور که برآوردهای اولیه نشون میده، خسارات رو در شهر خود و روستاهای اطراف به ویژه بخش وقوع به بار آورده. بخشی از برق شهرمون قطع هست، گروه های ارزیاب به دستور استفاده مدت بحران به مناطق آسیب پذیر و زلزله زده در واقع اعزام شدن و این ارز کنیم که مردم هم از ترس و وحشت همین الان در خیابونا هستن، در واقع به نوعی ترافیک شدیدی هم در شهر ایجاد شد، اما الحمدلله فعلا که به خیر گذشته و آمبولانس ها در واقع در حال رفت آمد هستن و مصدومایی رو در پی داشته. انشاءالله با کسب اطلاعات بیشتر و حضور در صحنه حادثه اطلاعات بیشتری رو تقدیم شما همکاران عزیزم و شنوندگان عزیز خواهم کرد.
خیلی متشکرم، ممنونم. طبق حالا برآوردهایی که شده یک روستا آسیب جدی دیده، حدود 120 نفر مصدوم داشته این زلزله و خوشبختانه تا اینجا گزارشی از گزارش فوتی از هموطنانمون هم گزارش نشده.
چهار تیم ارزیاب هلال احمر هم همین الان اعزام شدن.
به منطقه. در ارومیه من چند لحظه پیش هم با فرماندار محترم ارومیه صحبت می‌کردم، میگفت خوشبختانه در ارومیه این زلزله احساس نشده و سمت خوی بوده متاسفانه. که خیلی متشکرم و ممنونم آقای محبوبی، سپاسگزارم، با شما خداحافظی می‌کنم. و همونز رو همچنان با شما خواهیم بود
از شما
با ادامه.
بله قطعا ما اطلاعات تکمیلی رو هم خواهیم داشت، تلاش میکنیم اگر که بتوانیم با استاندار و فرماندار در حقیقت در ارتباط باشیم. آنچنان که جناب شریفی عزیزم عرض کرده، ما 28 دی ماه هم زلزله 5.4 ریشتری رو در نزدیکی همین شهرستان یعنی خوی داشتیم که اون هم باز خساراتی رو در حقیقت به منازل شهری و روستایی با خودش ما همراه داشت و البته تعداد مصدومان هم با این زلزله همراه بودن. خدا رو شکر اون رخ داد، حداقل تلفات جانی نداشت. امیدواریم که این زلزله هم که خب شدتش بیشتر بود، 5.9 ریشتر، صرفا حالا در حد همین مسائل مادی باشه، حالا به قول معروف خرابی منازل یا دیگه نهایت مصدومیت و خبر فوتی از هموطنانمون نشه. آنچنان که عرض کردم در این برنامه زنده تلاش میکنیم در صورت برقراری دیگر ارتباط ها با شما عزیزان در حقیقت مسائل اطلاعاتی رو در میون بگذاریم. رفت و برگشت و درنگ رسانه‌ای کوتاه داشته باشیم، در بازگشت اینجا چراغی رو شناس ادامه خواهد داشت.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. و گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
کس به خانمانی دارم مهربان، من مهربان ندارم، نامهربان من کو. در بوستان شادی هر کس گلی بچینه، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر بوستان شادی هر کس گلی بچیند، آن گل که نشکنندش در بوستان من کو. سر به روان من کو خدایا، جانان من جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیداست، آن من آن من کود. جانان من سفر کرد، با او برفت جانم، باز آمدن از ایشان پیدا فرداست آن من کو جانان من سفر کرد با او برفت جانم باز آمدن از این شان پیداست آن من کو سر روان من کو نامش همی ای مردمان بگویید آرام جان من کو راحت فضای هر کس نعمت رسان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکرندش در بوستان من کو سر روان من کو در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکنندش در بوستان من کو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از این شان پیداست آن من کو سر به روان من کو جانان من سفر کرد با او برد جانم باز آمدن از این شان پیداست دارن مهربانی من مهربان ندارم من مهربان ندارم نامهربان من کو نامهربان من کو نامهربان من کو ای مردمان بگویی آرام جان من کو راحت فضای هر کس منت رسان من کو نامش همی نیارم بردن به پیش هر کس گه به ناز گویم سر به روان من کو سر به روان من کو نامش
عشق همی نیارم بردن به پیش هر کس گه گه به ناز گویم سر به روان من کن سر به روان من کن کس به خانمانی دارم مهربان من مهربان ندارم نامهربان من کن در بوستان شادی هر کس گلی بچینه آنگاه که نشکنندش در بوستان من کن سر در بوستان شادی هر کس گلی بچیند آن گل که نشکندش در بوستان من کو سر به روان من کو خدایا جانان من جانان من سفر کرد با او برفت جانم باز آمدن از ایشان پیداست آن من آن من کن
22:47:37 در شامگاه 8 بهمن 1401 خورشیدی زنده و مستقیم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با شما عزیزان همراه هستیم. برنامه اینجا چراغی روشن است رو به شما تقدیم میکنیم با محوریت پژوهش های میان رشته ای در علم باستان شناسی با افتخار از دو سرور عالی مقام جناب دکتر کوروش محمدخانی و جناب دکتر کامیار عبدی هر دو بزرگواران از اعضای هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی. آنچنان که دقایق پیش هم عرض کردم ساعت 21:44:44 در طول جغرافیای 49 و 90 عرض جغرافیای 38 و 59 و عمق با عمق زمین لرزه 7 کیلومتری در خوی زمین لرزه 5.9 ریش‌تری رو داشتیم. اجازه میخوام که به جناب آقای کاظمی فرماندار محترم خوی هم عرض سلام ارادت داشته باشم. حسین شریفی عزیز در خدمت هستم.
خیلی متشکرم آقای کاظمی. سلام، شب عالی بخیر.
سلام علیکم، شب شما بخیر ان شاء الله.
متشکرم. از آخرین وضعیت خوی بفرمایید قربان.
از کنم خدمتون این زلزله که 5.9 ریش‌تر الان اومد، متاسفانه این به اصطلاح دو بار بود توش سر هم، یعنی حالت پس لرزه نبود. بعد خدمتتون عرض کنم الان همه واحدهای امدادی اورژانس بیمارستان ها هلال احمر همه آماده باش هستن، همه پذیرش میکنند این مصدومان و اینها را. تا الان چه نیم ساعتی از زلزله گذشته گزارش فوتی نداریم، نه در خود شهر و نه در روستاها. بعد داریم امداد رسانی رو شروع میکنیم، الان سالن های ورزشی و اینها را باز کردیم. عرض کنم خدمتتون مردم هر جا خواستن برن، ولی بیشتر نظرمون اینه که فعلا مردم بیرون بمانند.
وضعیت جوی چطوره؟
متاسفانه همزمان برف هم شروع شده اینجا. آها. امروز اولین برف رو ما الان داریم، شروع شده آرام آرام. بعد شهرم کاملا در آماده باشه، ببینیم انشالله تعالی وضعیتمون به چه نحو پیش خواهد رفت.
توصیه ای ندارید برای مردم؟ خیلی متشکرم. ممنونم آقای کاظمی فرماندار محترم خوی با ما بودند. آخرین وضعیت زلزله‌ای که 1:05 پیش به وقوع پیوسته در خوی رو اطلاع رسانی کردیم خدمت شما شنوندگان محترم. امین جان با شما هستیم.
بله،
و ادامه
باز هم از صمیم قلب امیدواریم که شاهد تلفات جانی نباشیم. آنچنان که از زبان جناب آقای کاظمی هم شنیدیم، تمامی مراکز بهداشتی درمانی و ورزشی شهرستان خوی پذیرای مصدومان هستند و البته گروه های هلال احمر و امداد و نجات هم که آنچنان که دقایق پیش عرض کردیم حداقل 4 گروه اعزام شدند و قطعا از مرکز استان هم گروه ها با سرعت خودشون رو میرسانند. قطعا در بخش های دیگر برنامه های شبکه رادیو گفتگو هم اطلاع رسانی دقیق تری به شما عزیزان ارائه خواهد شد. خب چون که عرض کردم در اینجا چراغی روشن است امشب با محوریت پژوهش های میان رشته ای در علم باستان شناسی همراه هستیم با جناب دکتر کوروش محمد خانی و جناب دکتر کامیار عبدی، هر دو بزرگوار از اعضای هیئت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی. خب جناب محمد خانی بار دیگر ارجاع بدم بعد از توضیحات تکمیلی که جناب عبدی درباره که کاملا از صحت لهجهشون قابل تقدیر هستش درباره کوتاهی که خود دوستان باستانشناس هم ممکن است که انجام داده باشند در معرفی کردن و مردمی کردن هرچه بیشتر علوم بیشتر این بخش، این حقیقت تلخ رو هم باید بپذیریم که در کنار میل، شوق و اشتیاقی که چه گروه نخبگانی چه عموم مردم در کف جامعه نسبت علم باستانشناسی دارن، اولین تعریفی هم که به ذهن اغلب اونها میرسه کندن یه بخشی از زمین و گنج یابی و نظایری از این دست در حقیقت هست. حالا صادق ستاری دستیار تهیه محترم برنامه با یکی از دو عزیز همراه بودند، حالا دوست نازنین ترابری هم که شما رو میرسوندن متوجه تخصصتون شدن از شما خواستن که دستگاه گنجیاب در حقیقت ایشون معرفی بکنین. کمی هم درباره این مقوله شیادی فقط برای تنویر افکار عمومی چون محور تخصصی بحثمون نیست ولی چون نگاه ما نگاه مردمی است درباره این سودجویانی که در حقیقت در کمین همین عدم اطلاع رسانی درست برای دریافت دقیق هست و حالا به واسطه این دستگاه چند صد میلیون در حقیقت هر کدوم از شهروندان ممکنه که بهشون ضرر برسونن از زبان شما بشنویم و بعد با شما بحث تخصصی رو مجدد پی میگیریم.
خواهش می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که بحث کسب درآمد بدون زحمت بحثی است که همیشه وجود داره.
بله بله بله.
و به خصوص در کشورهای فقیرتر این بحث بیشتر است. این بحث گنجیابی، دفینه، کشف سکه بیشتر در کشورهای خاور نزدیک و خاور میانه خیلی رواج داره، چه در کشور ما چه در کشورهای همسایه.
بله.
افغانستان، پاکستان یا کشورهای خودمختار، سوریه، عراق، لبنان و بقیه کشورها. این برمیگرده به اون فقر فرهنگی که در جامعه وجود داره، در کشورهای حالا غربی یا در کشورهای شرقی کمتر با این مقوله مواجه هست.
متوجه.
این رو به ذرس قاطع میتونم خدمتتون عرض کنم که دستگاه‌هایی به نام گنجیاب یا فلزیاب یا طلایاب وجود خارجی ندارن. تا حالا همچی دستگاه‌هایی ساخته نشدن. حداقل من به عنوان متخصصی که در این زمین تحصیل کردم، عضو انجمن ژئوفیزیک اروپا هستم و با تمامی متخصصین این امر حشر و نشر دارم، تا حالا همچی دستگاهی رو ندیدیم. دستگاه‌های فلزیاب وجود دارن که این دستگاه از نوع الکترومغناطیس هستن. در جنگ جهانی دوم برای کشف مین در فاصله های خیلی کوتاه، در نزدیک 30 سانتی متر 50 سانتی متری که مین رو مخفی میکردن، دستگاه های فلزیاب ساخته شد که مکان های این مین ها رو پیدا کنن. خب به طبع این دستگاه ها این دستگاه ها خدمتتون عرض کنم که فلزاتی رو که از نوع به اصطلاح فرومغناطیس هستند، یعنی کانی های آهن در داخلشون هستند، رو میتونن در فواصل بسیار نزدیک تشخیص بدن. خب ما یک سری مواد رو اگر بخوایم از نظر مغناطیسی حالا خیلی عامیانه تقسیم بندی کنیم به 3 دسته هستن، یا دیامغناطیسن یا پارامغناطیسن یا فرومغناطیس هستن. مواد دیامغناطیس موادی هستن که اصلا جذب آهنربا نمیشن. طلا، نقره جزء این مواد هستن که اصلا جذب آهنربا نمیشن، خیلی به زبان ساده. پس بنابراین دستگاه های الکترومغناطیس مواد فرومغناطیس رو میتونن تشخیص بدن، یعنی موادی که آهن داشته باشه.
بله، بله.
مثل میخ، حالا هر نوع فلزی که کانی آهن در اون به کار رفته باشه. و بنابراین طلا و نقره جزء این دسته قرار نمیگیرن. بنابراین دستگاهی ساخته نشده که طلا و نقره رو به خصوص در عمق 40 متری 20 متری نمیدونم نقب میزنن، 50 متر و مردم متاسفانه فقیر از لحاظ دانشی میان پولهای کلان میدن به این شیادان و متاسفانه در دام اونها گرفتار میشن. من به ذرس قاطع میگم که دستگاه های طلایاب گنجیاب وجود نداره و ما باید قوانین در وزارت میراث فرهنگی وضع کنیم که خیلی خیلی قوی تر وزارت میراث فرهنگی بتونه این شیادان رو دستگیر کنه و همونجور که جناب آقای دکتر عبدی فرمودن باید دانش عمومی جامعه رو بالا ببریم تا مردم خودشون گرفتار این شیادان نشن.
تحقیقاً حال با توجه به توضیحات بسیار جذاب و البته ارزشمندی که امیدوارم به گوش هموطنان نازنین رسیده باشه، آن عزیزانی هم که شنیدن این رسالت رو دارن که به دیگران این مقوله رو انتقال بدن، هرچند بخش‌های مهم صوتی هر برنامه در روی تارنمای شبکه رادیویی گفتگو همچنین فصل‌های مهم و فرازهای مهم فرمایشات مهمانان تمامی برنامه‌های زنده این شبکه رادیویی در روی تارنمای این شبکه به آدرس رادیو گفتگو نقطه آی آر هم قرار می‌گیرم و شما نازنینان هم این رسالت رو دارید که این مهم رو انتقال بدهید تا خدای نکرده متضرر نشوید و در دام چنین شیادان نیفتید. حالا از همین فرمایش خودتون نسبت ورود تکنولوژی استفاده بکنم. بازم قبل از آغاز برنامه دقایقی که با شما گپ و گفت می‌کردم به نکته اشاره کردید، حقیقتا اون هم برای من بسیار جذاب بود، اینکه از نظر زمانی عمر مفید یک باستانشناس حد اکثر 40 سال هست که می‌تواند به کاوش در حقیقت بپردازد، حالا به شکل انفرادی یا با تیم و گروهی از این دست، و حال به مدد توسعه و پیشرفت تکنولوژی ابزار و امکاناتی در اختیار باستانشناسان قرار گرفته که به اونها در کنار محوطه‌های وسیعی که احساس می‌کنن ممکن است که یک بخشی از تاریخ مدفون شده باشه، این امکان رو می‌دهد که مثلا بگوی آیا اینجا مثلا یک زیستی وجود داشته یا یک مثلا بنایی وجود داشته، حالا به شکل‌های مختلف، که مسئله‌ای که شما پیش از این در فراز نخست فرمایشاتون به عنوان علم سنجش از راه دور هم اشارت کردید. حال در این موضوع فتح باب بفرمایید، سپس با جناب دکتر عبدی هم همراه خواهیم شد.
خیلی ممنونم. یکی از مقوله‌هایی که در علوم میان رشته‌ای بسیار بسیار امروزه مورد نظر هست مقوله مکانیابی است.
بله.
این که محوطه‌های باستانی در کجا قرار دارند، این که چه تپه باستانی است،
درسته،
و این که در این محوطه یا تپه باستانی آیا اثر باستانی وجود دارد یا نه. امروز علمی است به نام علم سنجش از راه دور یا ریموت سنسینگ که با استفاده از تفسیر عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای میتونه در یک منطقه به وجود محوطه‌ها یا تپه‌های باستانی پی برده بشه.
بله.
بدون اینکه هیچ گونه لمس فیزیکی با محوطه‌ها انجام بشه، به وسیله امواج الکترومغناطیس تابش خورشیدی و انعکاس اون سنجنده‌هایی در سطوح مختلف میتونه قرار بگیره که امروز ماهواره‌ها در جاهای مختلف قرار گرفتن و با مخابره اون امواج الکترومغناطیس و تبدیل اون به تصاویر، ما از روی تصاویر و میزان تفاوت بین طول موجهای مختلفی که از این انعکاس‌ها وجود داره میتونیم به وجود یا عدم وجود محوطه‌های باستانی پی ببریم.
بله.
دیگه نیازی نیست امروزه که ما به بررسی باستانشناسی بپردازیم و هزینه‌های هنگفت رو اعمال کنیم. میدونید که دو تا مقوله ما در باستانشناسی داریم، یکی بررسی های باستانشناسی است، یکی کاوش های باستانشناسی. بررسی های باستانشناسی بدون دخالت در زمین ما به شناسایی محوطه ها، تپه ها و آثار باستانی میپردازیم، و در مرحله بعد که کاوش های باستانشناسی ما با تخریب لایه ها، یعنی کاوشی که ما میکنیم و لایه به لایه این محوطه ها رو پایین میریم برای پی بردن به آثاری که در دل زمین هست، در واقع به تخریب محوطه ها میپردازیم. ما برای جلوگیری از این تخریب میتونیم از علوم مختلف استفاده کنیم. حالا علم جدید دیگه ای هست به نام ژئوفیزیک یا آرکئوژئوفیزیک، کاربرد روش‌های ژئوفیزیک اکتشافی که در علوم زمین‌شناسی استفاده میشه.
بله.
در اکتشاف معدن، در مهندسی راه، در مهندسی سدسازی، امروز در باستانشناسی هم استفاده میشه برای پی بردن به آثار مدفون، آثار معماری مدفون، مکان اونها، بدون اینکه ما بیایم به تخریب لایه‌ها. بپردازیم. همونجور که خدمت رو عرض کردم فرمود. در محوطه های باستانی اصولا محوطه های بسیار بسیار بزرگی ما داریم و بر فرض مثال محوطه های